وقل رب زدنی علما.
سوره مبارکه نمل صفحه 377. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. طاسین اینها آیات قرآن و کتاب روشنگرند. سوره مبارکه نمل بعد از سوره مبارکه شعرا نازل شده و سوره مکی هست. در پایان سوره مبارکه شعرا سخن از این رفت که این قرآن اصلا نمیتونه که کلام یک شاعر باشه و تفاوتهای شاعر و پیروانشون و سبک صحبتهاشون و عملکردشون به نسبت اون حرفاشون بیان کرد که چقدر فرق داره بین این قرآن و آورنده این قرآن یعنی رسول خدا صلی الله علیه وسلم و شعرا و شعرشون، اصلا قابل مقایسه با همدیگه نیستن. و سوره مبارکه نم در ادامه اون همون موضوع رو ادامه میده و از قرآن میگه که این قرآن از جانب الله نازل شده و این قرآنی هست، آیاتش هم روشن، کتابی هست که به صورت نوشته در آمده و این کتاب روشنگر که تکلیف هر چیزی رو مشخص میکنه، راه های درست و راه های نادرست رو برای انسان ها روشن میکنه و کتاب مبین. هدن و بشرا للمؤمنین، سراسر هدایت است و بشارتی برای انسانهای مؤمن. داره صحبت میکنه که این قرآن سراسر هدایت هست. هدن یعنی مسیر درست زندگی رو برای انسان ترسیم میکنه، چه کار بکنه، چه حرفایی درسته، چه حرفایی اشتباه است، چه نگاهایی، چه افکاری، و تکلیف همه چیز رو معلوم میکنه، یعنی این که راه درست رو جلو پای آدم ها میذاره. این میشه هدایت، یعنی راهنمایی های لازم در زندگی. و بشرا مژدگانی هست برای انسان های مؤمن، یعنی به اونها میگه که یه روزی میاد که دوباره انسان ها زنده میشن و پایان عمر انسان، پایان همه چیز نیست، عالم دیگر اتفاق خواهد افتاد و در پی اون عالم اونجا بهشتی هست، جهنمی وجود داره. برای انسان‌های مؤمن این مژدگانی ها وجود داره و این قرآن اومده که این حرفا رو برسونه به مردم، به کسانی که مؤمن هستن و اینها باورشون میشه. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. کسانی که نماز رو به نحو احسن برپا می دارن و زکات رو پرداخت می کنن و اونها نسبت به آخرتشون یقین دارند. چه کسانی خوشخبری براشون هست؟ کسانی که می فرماید به نحو احسن نمازها رو اقامه می کنن، یه ارتباط خوبی با الله دارند دائما و فعل مضارع هست. و یؤتون الزکا، از نظر مالی هم زکات میدن، بخل نمی ورزن، حق مالشون رو ادا میکنن، ارتباط خوبی هم با مردم دارن، با ضعفای جامعه در پی حل مشکلات جامعه کوشا هستن. و بعد از این دوتا قضیه میفرماید اونها نسبت به آخرت جدیان، یوقنون یقین دارن، یعنی اینکه اون رو ملاحظه بهش میکنن، عنایت خاص به قیامت دارند. با توجه به این که قیامت وجود داره در زندگی عمل می کنند. اینها کسانی هستند که این قرآن اومده که بهشون مژدگانی بده که شما آینده خوب و روشنی در جلو رو دارید. ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. بدون شک کسانی که ایمان به آخرت ندارند ما براشون مزین ساخته ایم اعمالشون رو، پس آنها در حیرت به سر میبرند. حالا بیان میکنه که بعد از کسانی که ایمان دارن، انسانهای مؤمن، و خصوصیاتشون بیان شد، حالا آنها که یقین دارن آخرتی هست و خدا این قدرت رو داره که مردگان رو دوباره زنده بکنه، در مخالف این گروه، گروه دیگر وجود دارن، کسانی که ایمان به آخرت ندارن، یعنی در حقیقت به درستی به خدا ایمان ندارن و فکر نمی کنن اصلا که خدا قدرتی داره که میتونه مردگان رو دوباره زنده بکنه. به همین خاطر آنها ایمان به آخرت ندارند، در قدرت خدا شک دارند. آنهایی که به آخرت ایمان ندارند میفرماید آنها چی میشه؟ در این دنیا اعمالشون براشون ما مزین کرده ایم. میفرماید که کارهاشون، رفتارشون، عملکردشون در زندگی برای خودشون خیلی زیباست، خودشون لذت میبرند، ولی اون کارهای بدشون براشون مزین شده. چیز شر رو خیر میبینن، چیز زشت رو زیبا میبینن، گناه رو فکر میکنن کار خوبی انجام میدن. حالا در زمینه های مختلف، در زمینه خانواده کارهاشون مزین شده، در ارتباطات آزاد با هر کسی به هر شکلی، در رفتارشون با دیگران به نسبت تصرف در اموال و یا کارهای خلاف عفت، از همجنس بازی، از هزاران کار فضیح و زشت دیگر، لختگرایی، و اونها فکر میکنن که همین ها چیزای خوب و قشنگیه و براش هزینه میکنن، تبلیغات میکنن و زیباست، براشون همین زیباست. میفرماد کسانی که اصلا برنامه‌ای برای آخرت ندارن، اونها برای خودشون زندگی میکنن و برای اینکه زندگیشون زیباتر بشه، چیزهای زشت رو هم زیبا میبینن و به این شکل کارهاشون میشه مادیگرایی، دنیاگرایی محض. میفرماید ایمان به آخرت که نداشته باشن، اعمالشون اینجوری در دنیا براشون مزین میشه، همونطوری که به فراوانی قابل مشاهده هست در این دنیا که چقدر از مردان، چقدر از زنان، چقدر از اون فیلم ها، تبلیغات، پوشش ها، صحبت ها و هزاران کارهای دیگر که از طرف رسانه یا از طرف به صورت عملی از خود انسان ها داره صادر میشه، که چقدر مشغولن به اونها و افتخار میکنن و همه جا اونها رو تبلیغ میکنن و چقدر این کارها کارهای خوب براشون جلوه داده شده. فهم یعمهون، یعمهون یعنی کوردلی، کسی که نمیتونه به درستی تشخیص بده، نمیفهمه، درک نمیکنه که این زشته، این ارتباط زشته، این خیانت هست، این لختگرایی هست، این کار خلاف عفت هست، تشخیص نمیده. یعمهون یعنی شخصی که فکرش خرابه، ذهن و قلبش خرابه و اشتباه تشخیص میده برعکس، و به این شکل زندگی میکنه و هیچ وقت به نقطه پایدار و چیزهای با ارزش دست پیدا نمیکنه، با همین حیرت و سرگردانی داره زندگیش میکنه. اولئک الذین لهم سوء العذاب و هم فی الآخرة هم الأخسرون. اونها کسانی هستند که برایشان عذابی سخت است و در آخرت زیانکارترین افراد هستند. این افرادی که اصلا ایمان به آخرت ندارند، میفرماید اینها اصلا خبر خوشی براشون نیست، به مثل و بشرا للمؤمنین، اونها مژدگانی، خبرهای خوش، آدم از یک خبر خوش خوشحال میشه، انرژی میگیره. ولی این افرادی که اینجوری زندگی میکنن، نه نمازی، نه توحیدی، نه قرآنی، نه دینی، اونها میفرماید براشون عذاب بدی هست در انتظارشونه، که همون خدایی که تصور میکردن اونها رو زنده نمیکنه، بار دیگر زنده میکنه و آنها رو کیفر میده به خاطر اون کارهای زشتی که در این دنیا انجام میدادند. و آنها در آخرت هم الاخسرون، اخسر افعال تفضیل هست، یعنی از همه بدبخترند، زیانکارترند، همه چیز رو باختن، در یک زندگی بسیار بدی به سر خواهند برد در اون زندگی دومشون. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. و بدون شک تو قطعا دریافت میکنی قرآن رو از جانب حکیم دانا. بعد از اینکه در مورد دسته های مردم صحبت کرد، دوباره برمیگرده به قرآن. حالا این قرآنی که هدایتگر هست، این قرآن از جایی نیومده، کسی نگفته، این قرآن مستقیما تو از جانب الله حکیم علیم داری دریافت میکنی بدون واسطه بشری. لتلقا دریافت کردن، تحویل گرفتن، این قرآن رو از جانب الله داری تحویل میگیری، تازه از جانب اللهی که حکیم و علیم، حکیم هر چیزی حق اون رو ادا میکنه، حواسش به همه جا هست، حق جسم، حق روح، حق همسر، حق بچه، حق پدر و مادر، حقوق دیگران، حقوق طبیعت، حیوانات، هر چیزی حقشون رو سر جای خودش میده، حقوقشون رو به رسمیت میشناسه، حکیمه و همچنین علیمه، علمش رو داره، از روی علم حق هر چیزی رو میده، بسیار داناست، بر همه چیز مسلطه. اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. زمانی که موسی به خانوادش گفت که من آتشی رو احساس کردم، خیلی زود براتون از اون خبر میارم، یا اینکه یک شعله ای از اون بر میگیرم براتون میارم که شما خودتون رو گرم کنید. صحبت میکنه از داستان پیامبر موسی علیه السلام، از اون روز بسیار مهم که در تاریخ کل بشر هم تأثیر داشت، از اون روز به بعد بشر، اون روز اول، اون روزی که موسی وحی رو از جانب خدا دریافت کرد و اون روزی که پیغمبر شد. و داره با اذ شروع میکنه، تو این قرآن رو از جانب خدا داری دریافت میکنی به مثل موسی که دریافت کرد. یعنی داستان موسی هم همینجوری بود، مثل تو بود، از کسی یاد نگرفت، از خدا تحویل گرفت کتاب آسمانی رو، و روز اولش به این شکل اتفاق افتاد. روزی موسی میرفت با خانوادش در مسیری که الان وسط راه هست و رسیده به کوه طور در فلسطین، از مدین حرکت کرده با زن و بچه هاش، داره میره به سمت مصر به صورت مخفیانه که بره سری بزنه به مادرش، به خواهرش، به قوم و خویشانش، و در مسیر دچار یک حادثه میشه. شب اونها رو میگیره، هوا سرد، راه هم گم کردن و الان دچار سرگردانی شدن. داشتن می رفتن، یه دفعه احساس کرد که اونجا یه آتشی روشنه. ایستاد به خانوادش گفت که من احساس کردم اونجا آتشی هست. وقتی در اوج نگرانی بود اونجا، فقط منتظر بود یه چیزی، یه اتفاق بیفته اونها رو از نگرانی در بیاره، و آتش خیلی گزینه خوبی بود. و به همین خاطر فرموده اینی آنست، و آنست از انس، انس گرفتن، یعنی احساس کردن یه چیزی همراه با آرامش درون، چیزی که دوستش داره. من یه آتشی الان احساس کردم، شما همجا وایسید، من میرم، خیلی زود میام، نترسید. ساعتی کن با سینا آورده، خیلی زود میام، میرم اونجا کنار آتش، از اونجا برای شما خبر میارم که الان راه داریم، درست میریم، چقدر مسافت مونده، چطوریه، ببینم اونجا پیش آتش کیه. خانوادهش رو با خودش نبرد، چون معلوم نبود این چیه، بالاخره این آتش راهزنها هستن، اونجا کسی هست، یا آتش روشنی کردند و رفتن، آتش فقط مونده. خانوادهش رو اونجا گذاشت، گفت من میرم خبرشو به شما میارم، از اونجا آدم های اگر هستن میپرسم، خبر میگیرم و میام، یا که یه شعله از اون آتش هم میگیرم با خودم میارم. آتیکم برای شما میارم به شهاب، شهاب شعله از آتش که روشنه. قبس یه چیزی گرفته شده از یک آتش بزرگتر، یعنی اینجوری تصویر میده که منم یک هیزومی دست میگیرم اونجا کنار آتش، اونا رو آتششون میذارم که هیزوم من آتش بگیره و بعد میارم. قبس از اقتباس هست، یه چیزی گرفتن، برگرفتن از یه چیز بزرگتر. من میرم آتش با خودم میارم به این شکل که شما چیکار کنید؟ لعلکم تصطلون، تصطلون یعنی خودتون رو گرم بکنید در این هوای سرد. فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین. پس زمانی که آمد کنار اون آتش صدا زده شد که پربرکت است کسی که در آتش است و کسی که حول اون هست و پاک و منزه است، الله صاحب عالمیان. موسی رفت نزدیک آتش شد. فلما جاءها، خانوادش رو گذاشت خودش رفت کنار آتش، که رسید صدای اومد نودیا فعل مجهوله، چون اون صدا منبعش معلوم نیست، صدا زده شد اون که در آتش هست پربرکت است، مبارک بادا. چه کسی در آتشه؟ الان اونجا به ظاهر آتشه و آتش که در سوره های دیگر بیان شده از دل درخت داره بیرون میاد، اما آتشی که فقط روشنه، روشنایی داره یعنی نوره و درخت همونجور سرسبزی خودش رو داره، اصلا نمی سوزه، یعنی نور کامل. و چون الان موسی رفته دنبال آتش و نور آتش اینجا هست، به مثل آتش نور افکنده، حالا می فرماید کسی که در آتش هست مبارک بادا، پربرکت بادا. یعنی موسی که الان اومده و به این شکل داره به پیشواز موسی میره و داره به موسی عزت و احترام و تکریم میکنه، مبارک باد کسی که در آتش هست. و من حولها، و کسانی که اطراف اون آتش هستن همه مبارکن، برکت داده شدن. حالا امکان داره جبرئیل و ملائکه آنجا حضور داشتن در این روز پربرکت که شروع وحی آسمانی هست از طرف الله به سوی موسی. اونجا ملائکه هم حضور دارن در این صحنه و الله میگه همه پربرکت هستند، موسی و ملائکه که اینجا حضور دارند، یعنی مایه برکتن، یعنی برای بشریت چیزهای خوبی به ارمغون میارند. و سبحان الله رب العالمین، و الله که صاحب جهانیان هست پاک و منزه هست از هر عیبی. حالا این صحنه که شخصی در ذهنش چیزی، نکته بیاد، چه شد خدا داره چجوری صحبت میکنه، آتش، دره، اگر نکته منفی در ذهن جرقه زد، الله پاک و منزه هست از هر گونه عیبی که در ذهن شخص بیاد که اون صاحب کل عالمیانه. و همچنین داره این برا تعجب و برا بزرگی الله به موسی میگه که الله پاک و منزه هست، صاحب کل عالم هاست، این صحنه رو داشته باش و این وحی خدا رو تحویل بگیر. یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم، ای موسی واقعیت این است که این منم، الله قدرتمند با حکمت. خودشو معرفی کرد، منبع صدا کیه، از کجا میاد، ای موسی، اسم کوچکش رو صدا میزنه. آدم با اسم کوچک احساس الفت میکنه، دوست داره اسم خودش رو، ای موسی، با ملاتفت، با محبت موسی رو صدا میزنه، ای موسی، اینی که داره با تو صحبت میکنه منم، الله. و اینجا با صدای واقعی الله با موسی صحبت میکرد، ذات اقدسش اینجوری صدای خودش رو به گوش موسی داره میرسونه. و با موسی داره صحبت میکنه، از اون صحنه‌ای که ایجادش کرده، درخت، اون نور، اون روشنایی که داره به ارتفاع میره و سطح وسیعی رو روشن کرده، در اون صحنه بسیار نورانی و زیبا الله میگه این منم که دارم باهات صحبت میکنم، الله قدرتمند، غالب و پیروز و شکست ناپذیر، یگانه خدای عالم و خدای حکیم و با حکمت. و القی عصاک، فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبر ولم يعقب، یا موسی لا تخف اینی لا یخاف لدی المرسلون. و عصاتو بنداز. پس زمانی که به اون نگاه کرد که با سرعت حرکت میکرد، انگار ماری چابک بود، پشت کرد موسی و رفت و به عقب بر نگشت. ای موسی نترس که در پیشگاه من پیامبران نمیترسند. بعد از اینکه الله خودش رو معرفی کرد، گفت این موسی حالا عصاتو بنداز، که البته در جای دیگر توضیح میده این چی دستت، به دست راستت، توضیح میده موسی که این چیه و بعد میگه بنداز. هر بار از زاویه‌ای اون صحنه رو به تصویر میکشه، میفرماید حالا عصاتو بنداز. پس وقتی که انداخت، دید اون عصا که سر بالا آورد، تحت از دو حرکت کردن یه چیز بیجان، الان داره حرکت میکنه، سر داره بالا میاره، داره بر میخیزه، میجنبه، تحت از دو انگار یک مار خیلی سریع، جان مار سریع و چابک، فورا جستی زد، جهشی زد، پرید این ور اون ور، داره حرکت میکنه با تمام سرعت. موسی تا این صحنه رو دید والله پشت کرد، به کل این صحنه پشت کرد، مدبرن و رفت، اصلا فرار کرد. ولم یعقب، اصلا پشترش نگاه هم نکرد که چه داره میشه اونجا، رفت، فقط رفت که بره، به عقب بر نگشت، که از پشت سر صدا زده شد ای موسی نترس، که پیامبران جلوی من نمیترسند، قوی باش، برگرد، بیا وایسا، تو پیغمبری، یه پیغمبر که نباید بترسه. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، مگر کسی که ستم کرد، سپس جایگزین کرد خوبی را بعد از بدی، که در اون صورت من غفور رحیمم. آره، پیغمبر که نباید بترسه مگر اونی که ستم بکنه، حالا پیغمبر باشه یا هر کسی دیگر، کسی که ستمی کرد اونجا جای ترسیدنه. ولی بازم ثم بدل، اما بازم بعد از اون بدی خوبی کرد، توبه کرد، جبران کرد، بعد از سوء، بعد از بدی، که در اون صورت باز که من غفور رحیمم، در گذرنده مهرورزم. حالا اینم داریم میگه که پیامبر موسی علیه السلام اون حادثه‌ای که قتل مرتکب شده و فکر کنه که ظلمی کرده، گناهی کرده، اونم اتفاقا قانون برای اونم هست، اون جزء کسانی است که بعد از بدی خوبی کرده، جبران کرده، توبه کرده، که باز برای تو هم هیچ ترسی و حراسی نیست، زیرا که الله غفور و رحیمه. و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الى فرعون و قومه انهم کانوا قوما فاسقین. و دستت را در گریبانت فرو ببر، که وقتی بیرون می آید بدون هیچ بیماری درخشنده و سفید خواهد بود. در نه تا نشانه به سوی فرعون برو و قومش، بدون شک آنها قومی فاسقند. بعد از اینکه اون عصا رو بهش نشون داد و برگشت و دوباره گرفت و دوباره شد تبدیل به مار، بعد ادامه داد الله، گفت حالا چی کار کن؟ کار دوم، حالا دستت رو در گریبانت فرو ببر وقتی که خارج میکنی میفرماید سفید و روشنه، درخشنده است، بدونی که مشکلی اینجا اتفاق افتاده باشه، همون دست. این دوتا، ولی این دوتا از نه تا است فی تسع آیات. اون نه تا در گذر زمان اضافه میشه، اون معجزات 3, 4, 5 و تا 9 تا این معجزه ادامه داره. با این معجزات برو به سمت فرعون و قومش، چرا که اونها قوم فاسقن، دست از فرمانبری کشیدن، راه بندگی رو رها کردن، رفتن به سمت فسق و فجور و گناه. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن قالوا هذا سحر مبین. پس زمانی که آیات روشن ما براشون اومد، گفتن که این سحر آشکاری است. عمل کرد فرعون در مقابل این معجزه چی بود؟ این همه آیه واضح براشون نشون داد، اون عصا براشون نشون داد، اون عصا، اون دست خیلی واضح بود، یعنی هر آدمی میفهمید که این چیز عادی نیست، خیلی واضح بود. مبصرتن مثلا تو چش آدم میرفت، این یک نشانه خاصی، این معجزه است و این از کار آدمیزاد خارجه، خدا پشت این کار هست. ولی به همین سادگی گفتن این سحر، این واقعا سحر، سحر آشکاریه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجات.